بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجوه، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله أمناء المعبود. در مورد رؤیا که اصل حقیقت رؤیا و خواب به ارتباط همه انسان ها به عالم غیب برمی گردن، سر این که خداوند خواب را بر انسان مسلط فرمود برخلاف نوم و خوابی است که در حیوانات مقرر شد. خواب انسان چون که خواب و نوم وصف برای انسانیت انسان است و انسان با وصف انسانیش اونیست که با قوه باطنی عقلیش ارتباط با عالم غیب پیدا بفرماید، که این اتصال به مبادی عالیه ماوراء طبیعت یعنی اتصال به عالم غیب، این برای اکثری مردم در حالت بیداری محقق نمی شود و لذا خداوند خواب را برای انسان مقرر فرمود که همگان بتوانند شبان روز یک مقطعی از عمر خودشون را در ارتباط با عالم غیب بگذرونند. گرچه انسان یک موجودی است که همانند موجودات دیگر این عالم دائما مرتبط به اصل و حقیقتش به نام غیب هست، منتها این غیب برای اون مکشوف نیست، به شهود و رؤیت قلبی و باطنی مشاهده نمی کنند اکثری. خواب یک زمینه ای هست که خداوند برای همه این زمینه ارتباط را فراهم کرد که هر کسی بخواهد در طی شبان روز و عمر مبارکش با غیب مرتبط بشود، اگر نمیتواند در حالت بیداری این ارتباط را برقرار کند، بتواند حداقل از ناحیه خواب و رؤیا این ارتباط حاصل بشود. ولذا اصل جعل تکوینی خواب در انسان به جنبه شهود و اتصال درونی و باطنی شخص است به عالم ماوراء طبیعت به نحو عموم، ولذا فرزندی هم که در یک سنی در یک مقطع زمانی از ابتدای سنش که مقداری قوای حسیه او شکارهایی را در این عالم انجام دادن، از دیدنها شنیدنها زمینهشون فراهم میشه، قوت نفسانیشون به یک نقطه میرسد که کم کم ارتباط با غیب اونها هم شروع می شود. منتها انسان بر اساس یک احتیاج اولیه که چون نفس تعلق به بدن داره و نفس انسان در ابتدا به صورت قوه است، یعنی در تمام علوم و معارف به فعلیت رسیده نیست، کامل نیست، و میخواهد که از این استعدادش به سود برسد، در این سیر استکمالی تدریجی از نقص به کمال محتاج به بدن هست. این احتیاج به بدن لازمه تکامل نفس انسان است، چه اینکه این احتیاج به بدن هم در ما و هم در صاحبان عصمت و سفرای الهی، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام در همه هست، ولذا هیچ انسانی را در طول تاریخ پیدا نمی فرمایید که نفس او در نشأه طبیعت بدون بدن به کمال رسیده باشد. منتها فرق بین ما با صاحبان عصمت این است که اونا از شدت طهارت ذاتیشون، از ناحیه خودشون، پدرهایشون، نطفهشون و امور دیگری که در جلسات دیگر مزاحمتون شدیم عرایضی تقدیم داشتیم، اونا زمینهشون به تعبیر مرحوم شیخ الرئیس در شفا، قوهشون به صورت دفعتن به فعلیت میرسن. اونا از قدرت نفسیشون هست، یعنی نفس اونقدر قوی است که اتصال به عالم غیبش به صرف اراده دفعتن حاصل میشه. اما ما که متاسفانه مجرای تحقق تکوینیمون از ناحیه پدرها، مادرها، اجداد روی حساب با تمام موازین دقیق شرعیش، تکوینیش به دنیا نیامده ایم، قابلیت برای اتصال به غیب رو داریم، اما این قابلیت ما تا بخواهد از قوه و قابلیت به فعلیت برسد تدریج زمانی را در پی دارد، ولذا مجبوریم که بیشتر با بدن مرتبط باشیم که از ناحیه بدن در ابتدای امر با بیرون خودمون ارتباطاتی برقرار کنیم و از ناحیه ارتباط با بیرون قوت پیدا کنیم که بتونیم ارتباط با ماوراء طبیعت را به یک نحوه بهتری برقرار کنیم. این ارتباط نفس از ناحیه بدن با بیرون، این ضمن اینکه ما بهش محتاجم هستیم، یه مشکلی که داره اینه که نفس به شدت با این سویه ها خو میکنه، از ناحیه بدن مشغول اینجا میشه، بعد که میخواهد در ارتباط با غیب از این اشتغالات انصراف پیدا بکند در زحمت. برای صاحبان اون نفوس قویه‌ای که از طهارت محض پدر و مادر و نطفه و اجداد و زمان و مکان و امثال اینها تدوین پیدا کردن، ارتباط با عالم غیب به صورت دفعی به آسانی انجام میشه. اما در ما که متاسفانه این مراعات ها نشد، این مربوط به قضیه این که خداوند راجع به پیغمبر اهل بیت این پارتی بازی رو کرده نیست، ولذا پیغمبر رو میبینید همش میگه آقا من پدران من رو ببینید، مادران من رو ببینید. وقتی در روایات بروید میبینید به سلسله نسب اجدادیشون همه ائمه اطهار علیهم السلام افتخار دارن. امام حسن عسکری میگوید افتخار ما این است که ما از دامن زهراییم. وقتی با بنی امیه مشاجره میشد به صورت مناظره گاهی در میامد، گاهی اونها جسارت میکردن در خطبه های امام سجاد در کوفه، در شام، خطبه حضرت زینب، خطبه های امام خود سید الشهدا در روز عاشورا، همش میبینید حرف از این است که شما پدرانتون رو ببینید قضاوت کنید. ابی عبدالله روز عاشورا میگه من مادرم فاطمه زهراست، پدرم علی ابن ابی طالب، جد من ابو طالب، عموی من پیغمبر اکرم یا مثلا عبدالله، مادر ما فاطمه بنت اسد. خب ببینم شما چی جناب یزید؟ تو مادرت هند جگرخواره، پدرت ابو سفیان معاویه است مثلا، پدر پدرت ابو سفیانه، حالا کدوم حقیم؟ شما حقید یا من؟ این سر داره. برای اینکه نمیشود از دامن خدای ناکرده یک پدر و یک مادر کذایی صاحب عصمت بیاید. مثلا تو طول تاریخ نشون نداریم که از دامن مادر یا پدر نامتناسب صاحب عصمت اومده باشه. بله آدمای خوب میاد، یخرج الحی من المیت، گاهی از میت‌ها و پدر و مادرهای مرده خداوند بچه‌های خوب زنده ای را، زنده دلانی رو بیرون می آورد. چه اینکه یخرج المیت من الحی، گاهی هم از پدر مادرهای خوب بچه‌های نامطلوبی هم می آیند. اما از پدر و مادرهای گناهکار که صاحب عصمت نمی آیند. صاحب عصمت حساب او جداست، ولذا پارتی بازی نیست، ای به قابلیت نفوس مکتفی ائمه و صاحبان عصمت برمی گردن. از بس که نفسشون قابل است دفعتن از قوه به فعلیت می رسن، هرچه بخواهند می گیرن. غیب در دادن کمالات به عالم ماده براش فرقی نمی کند، خاتم انبیا باشد یا فلانی عرب بیابانی باشه، برای او فرقی نمی کند. او کسی است معطی است، هم به سفره رحمانی دعوت کرد، هم به سر سفره رحمت رحیمیش. قابلیت ببیند معنا ندارد اعطا نکند. اینی که فرمودن ان الاعتیات علی قدر القابلیات، برمیگرده به قابلیت ها. ولذا اونایی که قابلیتشون قوی تره خب معلومه بهتر میگیرن، اونا که قابلیت ضعیف دارن دیر میگیرن. این قابلیت کند و ضعیف به خودمون برمیگرده، به نحوه انعقاد نطفه، به غذایای مختلف غذا، پدر، مادر. اینه که اگر هم به ما فرمودن بعد از حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ما دیگه صاحب عصمت سیزدهمی نداریم تا روز قیامت، تا حداقل این دوره رتق و فتح بشه، یعنی بر اساس بحث رتق و فتح که به عرض عزیزان در او درس رسوندیم که خلاصه برای 186 هزار سال بعد کره زمین مجدداً بخش خشکیش به طور کلی آب گرفتگی پیدا میکنه و الان که ربع سطح ظاهری زمین به صورت خشکی است، از دریا در آمده است، آب دریا فروکش کرده است، این مقدار از سطح قوس زمین ظاهر است، این برای 186 هزار سال بعد حدوداً به نظم تکوینی قراردادی نظام هستی این مقدار هم خشکی میشه، آب میگیره، این دوره بشر منقرض میشه. بالاخره برای این دوره تا 186 هزار سال آینده ما دیگه صاحب عصمت سیزدهمی نداریم. برای کسی برای سوال پیش میاد که خب آقا مگه چه میشه، از کجا میدونی؟ خب شاید در آینده پدرهای مادرهای بیاین و بشه از اونها صاحب عصمت صادر بشود، تو از کجا میدونی؟ این که در روایات ما فرمودن، نه این که نفی به این معنای این که نباید بشود، این یک نحوه اخبار به غیبت. اون کسی که صاحب عصمت است بر اساس عالم زر که دیشب بهش اشاره ای داشتیم، در عالم زر که برگشت می کند به سوق ذات نفس انسان، اونم به خصوص انسان کاملی که مقام قرآن دارد نسبت به غیر خودش که مقام فرقانند، ولذا عالم زر کثرت فرقانی در جمع قرآنی مندمج میشه. معناش این میشه یک انسان کاملی که نفس قوی دارد میتواند در یک توجه توجه به این معنا بسته به قصد و اراده اوست. مثل اینکه قضیه عالم ذره آدم، این به توجه حضرت آدم بود به فرزندانش، ببینه بنی آدم چجوری هم در توجه نشسته. بعد ناگهان در سوق ذات او که مقام قرآن است، قرآن معنای لغوی قرآن یعنی مقام جمعی، فرقان مقام لغتش یعنی مقام فرق کسره. تمام کسرات فرزندان حضرت آدم از اون روزی که خود آقا حضور داشتند تا اون روزی که این دوره از خشکی زمین، چون اصطلاح عرض، برادرها خواهرها توجه کنین، اصطلاح عرض در قرآن غیر از عرض در اصطلاح علم هیئته. قرآن سطح خشکی ظاهر کره زمین را، اون سطح خشکی را عرض میگوید، اما علم هیئت کره زمین را میگوید عرض. ولذا ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، این زلزله در سطح، اگه میخواید فرض بیاید تو عالم ماده پیاده کنید، با تو سطح خشکی زمین حرفش رو پیاده کنی، نه کره زمین. اون کره زمین را عرب میگوید عرض، اون عرض اصطلاح حیوی است نه قرآنی. این سطح خشکی که حالا الان میگیم تقریبا یک ربع زمینه، یک چهارمه، این سطح خشکی رو قرآن میگوید عرض. اگر پیغمبر فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، یعنی این سطح خشکی زمین، ولذا ما بر آب نمیتونیم سجده کنیم. ما یک کاسه آب بریزیم پیش خودمون، بگیم همون جوری که روی خاک، روی سنگ، روی چوب، روی برگ درخت، روی شن، روی ماسه، روی چه میتونیم سر رو بگذاریم سجده کنیم، خب میخوایم یه پیاله آب بریزیم جلو خودمون سر رو بذاریم در هنگام سجده توی آب پیاله، میشه؟ نمیشه. خب چرا؟ چون برای اینکه کلمه عرض در قرآن بر آب اطلاق نمیشه و عرض در قرآن کره زمین نیست، کره زمین نیست، عرض در قرآن سطح خشکی زمین است. اگر ازا زلزلت الارض رو هم کسی بخواهد، گاهی دیدم سخنران ها، گوینده ها، گاهی تو تلویزیون هم بعضی ها دیدم، آیون از هملباسی های ما وقتی آیه رو معنا می کنن کره زمین می، آقا کره زمین نیست قربونت برم، کره زمین عرض در اصطلاح علم هیئته. عرض در اصطلاح قرآن فرق می کند با عرض در اصطلاح علم هیئت. برای همین هاست که این اشتباهات پیش آمده وقتی حرف زلزله زمین رو مطرح میکنن و مسائل دیگر را، گاهی میبینی یه حرفای پیاده میکنن که اصلا ربطی به قرآن نداره. عرض فرق میکنه. غرض جناب آدم در توجه نشسته ببینه که کسرات فرقانی بنی آدم یعنی نسل او که شروع شد، این کسرات فرقانی بنی آدم در مقام قرآن یعنی در جان انسان کاملی به نام آدم، در این مقام قرآن میخواد اینها رو مشاهده کند اینا چطورن. از او تعبیر فرمود به این که زهر حضرت آدم، پشت آدم، این رو هم توجه دار. انسان کامل دائما توجهش به غیب نظام هستی است و به حقه، ولذا وجه او دائما به قبله حقه، زهر او به سوی خلقه. در قبله حق با توجه عرفانی که نشسته است به زهر خودش که فرزندان اویان، ولذا در عرب فرزندان یک فرد را میگوین اعقاب او. اعقاب جمع عقبه، عقب پاشنه پا رو میکن، ببخشید جسارت نشه، پاشنه پا رو عرب میگه عقب. خدا رحمت کنه ابو نصر فرایی در نصاب و سه، عقب پاشنه. عزیزان خوبه این نصاب رو بخونی، نصاب عربی به فارسی، درسته؟ کلمه عربی ترجمه میکنه به فارسی. سما، آسمان، ارض و قبرا، زمین. بهشت چه؟ بهشت چه؟ اون سرای مثلا. این همینجور کلمه به کلمه عربی رو به فارسی، عربی رو به فارسی. 220 بیت شعره. ما این رو برای عزیزانی گفتیم که یه مقداری کارای ادبیاتی هم بشه، یه ماه رمضون حدود 30 تا جلسه یک دوره نصاب رو براشون خوندی هست. خیلی هم خوب، شعر هم هست، فرزندان شما هم میتونن این شعرها رو بگیرن حفظش کنن. بعد ما برای این که عزیزان در حفظ کردن این شعر بتونن موفق بشن، بعد از این که درس نصاب تمام شد، حدود 30 جلسه کامل تمام لغات او شرح شد، بیان شد، در آخر 3 تا جلسه یک ساعته از اول تا آخر شعر را به لحن ریتم اون وزن شعری خوندیم که هر کسی میخواد اشعارش رو حفظ کنه از نایه این 3 جلسه حفظ کنه. درست؟ اونجا عقب پاشنه، اعقاب پاشنه، همیشه عقبه پا رو میگن. وقتی پا که داره راه میره، اول قسمت جلوی پا پیش میافتد، پاشنه او به دنبال او میرود. عرب عقب، تعبیر عقب را پاشنه میکن. عقب هر کسی دنباله اوست، عقب پا پاشنه پاست. لفظ عقب در اول بار برای پاشنه وضع شد، بعد میاریم در جای دیگر او رو به کار میکنیم. حضرت آدم نشست تا ببینه اعقاب او چه خبرن، این پشت سری های ایشون اینا چه خبرن. وضع خودشو میدونه، وضع خودشو میدونه، میخواد در مقام قرآن جمعی جان خودش تمام فرقان اعقاب را هم مشاهده کند، ببیند پشت سری های ما چه خبرن. ما الان تمام دردها با هر کسی میشینی برخورد میکنی، الان همه اینه که میخوان یه جوری گلیم خودشون رو از آب در ببرن. خدای عاقبت ما رو ختمه به خیر کن، ما رو ختمه. خب عاقبت شما رو، فرزندان شما رو، فرزندان فرزندان شما رو، فرزندان فرزندان شما رو، استوس رحمت الله دیگه، اونها بس چی؟ حضرت آدم وضع خودش رو که میدون، در خلوت خانه غیبش نشست، دید آدم حقیقی است. آدم یعنی و علم آدم الاسماء کلها. اصلا آدم، لفظ آدم در لغت عرب یعنی کسی که معلم به اسماء الله، او رو میگن آدم. ولذا در بین ما هر کسی متصف به صفات خوب باشه، آدم خوبی، ایشون آدم خوبی، اون یکی نه، اون به درد نمیخوره، اون آدم خوبی نیست. آدم، آدم، آدم یعنی معلم به اسماء الله، یعنی متخلق به اخلاق فضیله و خوب، اینو میگن آدم. ولذا یه بچه شلوغ بکنه میگن بابا بشین مثل بچه آدم باش، چون اینجوری هستی تو. لفظ آدم یک رمز است. برای همین است اولین باری که در خلقت نظام هستی انسان پدید آمد، خداوند اسم ایشون رو گذاشته آدم. این آقا جان آدم که مقام قرآنی دارد، آمد فرقان کثرت بنی آدم را در مقام سوق ذات خودش تو مرتبه قرآنش یافته است. این رو میگوین عالم زر. عالم زر یعنی اعقاب حضرت آدم صور مثالی برزخیشون در سوق ذات پدر جدشون که از او تعبیر به اول بشر میشود، در سوق ذات او خودشون رو نشون دادن. ولذا همه ما در عالم زر خودمون رو نشون دادیم، ولو اینکه از جنبه نشئه طبیعت هنوز از بستر زمانی ما پیاده نشده بودیم، اما قدرت انسان کامل این است میتوند صور تمام اعقاب خودش را در عالم مثال سوق ذات خودش استیاد کنه، شکار کنه، همه رو مشاهده کنه. این رو تعبیر میکنم با عالم زر. این عالم زر مال هر آدمی است، نه فقط آدم ابوالبشر اون اولین بار. اون آقا جان پدر جد ما یک نمونه برداری کرد، به ما تعلیم فرمود، فرمود من نشستم بچه های خودم را از اول خلقت تا آخر این دوره رو دیدم، دیدم ماشاءالله همه پرتوان، همه پرقدرت، همین جور در آمد و شدن، اصلا سکوت ندارن، هیچ آرامش ندارن، مثل اینکه چطور مورچه آرامش نداره. حالا اگر آمد جناب علی وقتی مورچه خواب دیدی، معنای مورچه چیه؟ مورچه میتونه دو تا از اوصاف رو تبیین کنه. یکی این که مورچه یکی از کارهایی که اصلا آرامش نداره، یعنی دائما در کار است. این حیوان اصلا شبان روز گویی خواب نداره، هیچ آروم نیست، مطلقا در کاره. یکی از کارها و خصیصه‌های مورچه هم این است که یک کمی با جناب موش و اینها با هم هستند، دزدیگری هم داره. ولذا حضرت آدم که مشاهده کردید او بچه ها عجیب غریب هم. عجیب غریب اصلا هیچ آروم نمیگیر. لذا روایات باب عالم زر را ببینید، زیل سوره مبارکه اعراف گویا باشه که بنی آدم در پشت حضرت آدم ظاهر شدن به صورت مورچه. حضرت نگاه کردید او قوغاست قوغاست قوغاست، اصلا آروم نمیگیرن. بعد دو تا که پیش خود ایشون به جنگ افتادن، این دو تا هم به عنوان یک مشت نمونه خروار رو هم مشاهده کرده دید هر دو تا هم آروم بگیرم نیستن و در نهایت هم تخالف ها هم هست. از اینجا خونده که هیچگاه در نسل او آرامش وجود نداره، هیچ. یکی از لطائف این که در عالم زر حضرت آدم تمام فرزندان را به صورت مورچه ها دید، دید که چه خوبانش چه بدانش هرگز در نشأه طبیعت آروم بگیر نیستن هیچگاه. ولذا این کشمکش ها، این فراز نشیب ها، اینا هیچگاه آروم بگیرم نیست. حالا اگه یک کسی هم گفت من عارف شدم و رفتم یه گوشه ای آرمیده ام، بازم تو توهمات خودش خیلی ناآرامه. که به عرض سندم که اگر کسی اهل نماز شبم باشه کار بسیار خوبه، باید باشه. اینا در این حرفا معناش این نیست کسی نماز شب نخونه، اما هرچه سکوت بیشتر در درون آشوب بیشتر. خب برگردیم به این طرف عرض. پس بنابراین رابطه انسان با عالم غیب یک رابطه ایست. خداوند از ناحیه خواب این را برای همه فرزندان آدم به صورت شبان روزی قرار داده. هر کسی هم میتواند در شبان روز اگر دلش برای عالم غیب تم تن شد بگی آخه تا کی من همین ظاهر ببینم، میگن خب بسیار خوب. اگه دستت بر میاد در این حالی که چشمت باز ظاهر رو میبینی، اگه میتونی باطن رو هم ببینی بفهم، در حالت بیداری کارو بکن. اگه دستتون بر نمیاد خب بفرما استراحت کن، مزاحم هیچ کسی هم نیستی، کسی هم کاری هم بد نداره اصلا. ولذا تا ما میبینیم کسی به خواب رفت، همه به همدیگر میگوین ساکت باشید که او خوابیده است، بذارید به حالش باشه، بذار یه سفری بکنه، یه سیری پیش بیاد ببینه چه خبره. منتها خواب ها چون قبل از خواب بیداری داریم، این بیداری رو نمیپاییم، خواب که رفتیم قوه متصرفه در تحت جناب حضرت سلطان القوای بله بدن جناب وهم میاد و هی از قوه خیال صورت ها میگیره، از قوه حافظه معانی میگیره، همین جور دوخت دوز میکنه و دیگه کار اوست دیگه. هرچه در حالت بیداری راجع به افراد فکر میکرد، خیال میکرد، سوء زن پیدا. ولذا چقدر تو روایات ما، چقدر در روایات ما آمده که آقا نسبت به همدیگر هیچ وقت سوء زن پیدا نکنیم اصلا. چرا؟ برای اینکه سوء زن نفس رو کج میکنه. این رو اگر روایت کلی بگی بیایید از جنبه فلسفی بازش کنید، سوء زن باعث میشه قوه خیال صورتهای نامطلوب را تصویر میکنند، قوه متخیله بازیگر بار میآید.
از صورتهای خیالیه با معانی قوه حافظه همین جور بی خود چیزها درست میکنن. ولذا گاهی عزیزانی دوستانی که در بخش اطلاعات در کار میکنن، تو سپاه، تو وزارت، تو جای دیگر، به اینا عرض میکنم که آقا شما از جنبه وظیفه شرعیتون باید کار بکنید، اما برای شما بزرگترین خطر این است که بر شما اگر وهم حکومت کند پدر مردم در میاد. باید بر شما حتما عقل حکومت کند، چون اگر وهم حکومت کند، چون برای اینکه تمام کارشون شبان روز همینه که باید ببینن کی تلفن زده، کی چه کرده، کی خورده، کی کجا رفته، اصلا برنامه بر اینه، کاری راهی هم نیست. ائمه هم جاسوس داشتن. حضرت ابی عبدالله که داشت از مدینه در می آمدن برای مکه و به کربلا، به برادرشون محمد ابن حنفیه فرمودن برادر شما در مدینه باش، شما با من نیا، شما اینجا باش، تمام اخبار بنی امیه رو برای من بفرست. این لازمه یه حکومت است. حکومت بدون، حال امروز میگیم نیروهای اطلاعاتی، خارجی ها میگن جاسوس، سازمان هایی مثل سازمان های سیا، این لازمه یه هر حکومتی است. نمیشه حکومت بدون چشم درونی باشه. برای اینکه همش بخواید وایسته و هیچ کنترل نکند، یه چند سبایی نمیگذرد که هر حکومتی منهدم میشود. اما ما چون در مسیر دین خدا هستیم، دیگه وظیفه ما، گرفتاری ما زیاد میشه. ولذا به عزیزانی که در این بخشا کار میکنن میگم آقا دینداریتون خیلی مشکله، باید حتما بر قوه متصرفه شما حتما باید عقل حکومت کند که شما متفکر باشید نه متخیل. خیال میکنم این باشه، نه بله، چه بسا خیال پیش بیاد، اما تا به قطع نرسیده است، تا برای او از جنبه عقلی به یقین نرسیده، هیچگاه ابراز نکند که خطر یک آبروریزی یک مسلمان در پیش هست. یه بنده خداست، آبروی کسی که یک عمر دیگه در اجتماع سربلند کن نیست، از اون به بعد مسئولیت شرعی او، آخرت او، حق الناس او. اینی که حتما بر نیروهای اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات، در تمام این گونه امور، کسانی که در رشته های علوم سیاسی درس میخونید، شما از همین الان خودتون رو تمرین بدهید قوه متصرفه شما در تحت نظر عقلتون باشه، وگرنه یک سیاسی متخیل میشید، اون وقت بنا از دمار از روزگار مردم در میاد. وای به حال سیاسیون اهل تخیل، وای به حال حفاظتی ها و اطلاعاتی ها و از اهل تخیل. اینا قوغا میشه. تا عقل حکومت نکند، جامعه جامعه عقلانی نمیشه، آبروها محفوظ نمیماند. اینه که اینقدر تثبت. خوب، تا به یقین، یقینی که به تعبیر روایات ما از اسماء الله هست. حتما نیروهایی که در علوم سیاسی درس میخونید، کسانی که در بخشای مختلف اطلاعاتی هستید، حراست ادارات هستید، چه حتما سعی کنید به سوی یقین الهی بروید، یقین و حق. سعی کنید دو اسم از اسماء الله در شؤون کارتون تجلی کند، یک یقین، دو حق. ما اصلا انقلاب کردیم برای یه حرفا. به تعبیر مقام معظم رهبری عزیز، اخیراً در یک جمع آقایان خاصی صحبت می‌فرمودن که اجازه بفرمایید اون آقایون اسم نبرم، فرمودن ما از اول انقلاب کردیم برای اینا انقلاب کردیم. هدف گم نباد بشه. هدف ما انسانیت، هدف ما دین، هدف ما کمال، هدف ما آدمیت. این هدف ماست. اگه این هدف رو داریم، بله انقلاب داره به راهش ادامه میده، پیروزم میشیم، داریم جلوتر میریم. هر کجا دیدیم این اهداف انسان سازی قرآنی الهی داره از ما دور میشه، اونجا بدانیم اون کار ما، اون فکر ما، اون اداره ما، اون سازمان ما، اون مجموعه ما، دیگه ما با انقلاب نیستیم. چون انقلاب یعنی انسان شده، یعنی آدم ساختن، یعنی میخواییم ادعا میکنیم که میخواییم کره زمین را انسان بسازیم که وقتی از این نشأه به عوالم دیگر رفتن با صورت انسانی محشور بشوند. چرا؟ برای اینکه ما قرآن انسانساز داریم و کلمات اهل بیت انسانساز داریم و کسانی که میخواهند مردم جهان را، مردم روی زمین را به سوی خلاف انسانیت ببرند، ما وظیفه داریم جلوشونو بگیریم. یعنی میخواییم انسان بسازیم. انقلاب، انقلاب ایران ما یعنی انسانسازی. چرا؟ چون کسی انقلاب کرد که خودش آدم بود، خودش متقی بود، انسان بود، غیبت نمی کرد، دروغ نمی زد، شایعه نمی کرد، بی‌تقوایی نمی کرد، نماز شب داشت، عبادت داشت، انجام واجبات داشت، ترک محرمات داشت، برای خودش خلوت داشت، سکوت داشت، حالاتی داشت. حالا از مکاشفاتش، ارتباط با غیبش چه اندازه هست، ما چه مقدار خبر داریم یا نداریم، بالاخره یه همچه کسی انقلاب کرد. پس ما به دنبال این حقیقتیم، ما باید در تمام شؤونمون اینو پیاده کنیم. ولذا خواب را خداوند قرار داد تا هر کسی در طی شبان روز به یک نحوی با عالم غیب ارتباط برقرار کند. و لازمه ارتباط با غیب انقطاع از ظاهر است برای اکثری، البته برای اقلی نه. پیغمبر می دیدن جنگ، دشمن داره نیزه میزنه، شمشیر میزنه، سنگباران میکنه، حمله میکنه، اصحاب پیغمبرم هم همین جور در حال جدالن. یک دفعه آقا جان میده حال آقا منقلب شده. ای آقا، رنگ آقا بر چیه؟ آقا جان جبرئیل نازل شده، قرآن آورده، چند تا آیه آمد الان. قرآن نه، فرقان. اصطلاح بخوایم لطیف حرف بزنیم، قرآن نه، فرقان. چون قرآن را پیغمبر در سکوت گرفت و فرقان را در کلام، انزال دفعی را، انا انزلناه فی لیلت القدر را در سکوت گرفت و 23 سال تنزل تدریجی قرآن را در کلام و در مشاهده صور مثالیه گرفتن که صورت جبرئیل را مشاهده می فرمون. بعد یک دفعه می دیدن حال آقا منقلبه، آقا چرا اینجوری هستی؟ فما جبرئیل نازل شده، این 5 تا آیه رو راجع به این جنگ آورده، ببین بخونم بنویسید. کاتبان همیشه در خدمت پیغمبر بودن، کتاب وحی، ابن مسعود کتاب وحی بود، خود همین عثمان کتاب وحی بود، امام امیرالمؤمنین کاتب وحی بود، فاطمه زهرا در بین زنها کاتب وحی بود، دیگران بعضی ها کتاب وحی بودن. ولذا تا می دیدن حال آقا منقلب شده، آقا جان چرا اینجوری شدی؟ چیه؟ یه چند آیه از قرآن نازل شد میخوند. این آقاییست که از بس که قویست، هم با ظاهره هم با باطن. اما ما اونقدر قوت نداریم، اونقدر قوت نداریم. برگردیم به اون نکته عرض، چون اون خیلی براتون کار میرسه. این که عرض کردیم بعد از حضرت بقیت الله دیگه ما صاحب عصمت نداریم، نه از باب این که خدا خوشش نمیاد معصوم 12 تا امام بشن 13 تا. خب چرا؟ هرچه بشن صاحب معصوم بشن، برای خدا چه بهتره که؟ بخل داره که نه، خوشش نمیاد. خب مردم هرچه خوب باشن که بهتر خوشش میاد که؟ گناهش نکنن بدش میاد که بهتر خوشش میاد گناه نکنن؟ خب 13 تا بشه، 14 تا بشه، 15 تا بشه. چرا ائمه فرمودن؟ چرا خاتم انبیا فرمود بعد از من از مردان 12 نفر صاحب عصمت می آیند؟ همه را هم به اسم نام برد تا حضرت بقیت الله. سرش این است، از جد خودش حضرت آدم به تعلیم قرآنی این رو دیده، شنیده، خودش چشیده. حضرت خاتم انبیا توجه فرمود. خب ببینیم از این لحظه خودم تا روز قیامت چند تا صاحب عصمت داریم، اینا رو ببینم. آمد تمام مردم رو مشاهده کرد، همه به اخبار غیبی فرمودن بعد از حضرت بقیت الله سیزدهمی نیست، یعنی نداریم. نه اینکه نباید داشته باشیم، نباید داشته باشیم نیست، نداریم. هرچه ما گشتیم نیافتیم. ما آقا در توجه به ذات نفس انسانی خودمون که مقام عالم ذر انسان است و میتواند تمام آینده را در عالم ذر مشاهده کند، جد ما پدر جد اعلای ما مشاهده کرد، دید که نه خیر، همه به صورت مورچه و این چیزا هستن. بعد سر رو به او فرمودن در اون حال ارفع رؤوسکما، آفرین، مثل این که مادر خانم، مادر عزیز اولیه ما هم آدم عجیب غریب بود، خانم بزرگواری بودن. روایت داره که ما به حضرت آدم و حوا به هر دو گفتیم ارفع رؤوسکما، سرتون رو بالا کنین. بالا کردن، هر دو عرش را مشاهده کردن. مادر اصلی من حوا هم از عهد مکاشفات است. اینه که در دعای نیمه ماه مبارک رجب، در دعای ام داوود، بعد از اون عمل شریف خوندن سوره ها، وقتی اون دعا رو میخونید، به حوا که میرسد میگوید سلام بر حوای مطهره، که المطهرت من الدنس، که از تمام پلیدی ها، تمام زشتی ها مطلقا پاک است. پس اینجا آیه قرآن یه فرمایشاتی فرمود، اینا دیگه چیه؟ دقت کنی، عجله در رأی قرآن نفرمود. قرآن رمز داد، کد قرآن را روایات صاحب اسمت تبیین کرد. اولش فرمود و علم آدم الاسماء کلها، این رمز و علم آدم الاسماء کلها رو داشته باشید. باید حضرت آدم تمام اسماء را، اعم از اسماء ثبوتیه یا سلبیه را، باید همه رو ملاحظه کنه، با در تمام اینها باشه. آدم است، آدم یعنی موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، اینو میگن آدم. آدم عرشی محض نیست، اونا فرشته های هن. حیوانات و نباتات و جمادات فرشی محضن، عرشی نیستن. اما کسی که از فرش تا فوق عرش را پر کرده است، انسان است. فرمودن آدم موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است. ولذا به محض این که حضرت آدم و حوا خلق شده ان، لازمه خلقت جفت این است، باید از بهشت عرش تنزل بفرمایند و با مقارنت و نزدیک شدن به همدیگر زن باردار بشود. بعد برای این بارداری حضرت آدم که پدر خانه هست، باید از این خانه بیرون برود، باید از این بهشت به بیرون برود، وگرنه نمی شود یک کسی بگوید من لذت لقاه چند ثانیه رو باید بچشم، اما اون خانم بگوید دیگه درد زایمان نمی خواهم. یه چیز طبیعی است، درد زایمان نتیجه اون لذت است. وقتی آدم و حوا زوج همدیگرن، لازمه این زوجیت خروج از بهشت است، باید درد نشئه طبیعت بچشن. این راهی غیر از این نیست. ونگهی آدمن، باید از فرش تا فوق عرش رو پر کنن آدمن، وگرنه یا باید جزو ملائکه باشن یا باید جزو نعوذ بالله حیوانات باشن. اینا نه در سلک حیواناتن، نه در سلک ملائکن، بلکه موجودین از نازلترین مرتبه عالم ماده، که دو تا جفت با همدیگر باید برخورد بکنن، گرفته تا اون بالاترین عالم عقلی رو باید برون. ولذا همین مادر عزیز را بهش گفتن سرت رو بالا کن. شما و آقایت آدم هر دو سر رو بالا کردن، روایت داره که نوری مشاهده کردن، درست؟ حضرت آدم سر رو که پایین کرد، اون فرزندانی از آدم که در مسیر همچو خوب نبودن اونا رو مثل این که دیده، چون اینا خاکی هن، اینا زمینی هن، اینا انسوی هن. اما به ایشون فرمود سر و بالا بفرمایید ببینید بالا چی میبین. سر و که بالا فرمودن اونجا فقط نور میدیدن، که سوال فرمودن این اسرار چیه؟ اینا لطایف. ولذا من و شما را خداوند سر بالا آفرید. الان سر ما یک درخت واژگونی، ریشه درخت ما که سر و گردن به بالا هست به سوی آسمان ظاهری است، پای ما که شاخه ماست به سوی زمین، به عکس اون درخت خارجی. اون پوز و کلش تو زمین فرو رفته است، شاخه های او، برگه های او از زمین به آسمان می روند. آدم موجودی است، یک درختی است، آسمان ریشه و شاخ زمین، او به عکس تمام موجودات دیگر. ولذا آسمانی است. بهش میگن اگه آدمی سر و بالا کن اون میبین. گاهی هم بهش میفرماین که میخوای ببینی اون عقبه ها هم چه خبره، اونا رو هم مشاهده کن. دید خوب ها و بد ها همه اینجا قاطی شدن الان، اما اون بالا فقط نوره دیگه، اصلا بد اونجا راه نداشت. روایات باب حضرت آدم رو ببینید، هر کجا سر بالا میکرد اصلا بد نمیدید، فقط نور بوده. اما سر رو که پایین میکنه میبینه که آمیخته شده است. اینجا دیگه وضع آشفته بازار هست، کاری هم نمیشه کرد. ائمه علیهم السلام، خاتم انبیا، به توجهش از خودش تا اون دوره‌ای که این دوره‌ای که باید زمین را آب فرا بگیرد، این دوره نسل بشر منقرض بشود را مشاهده کرد، دید که 12 نور در اینها تو بالا میشه پیدا کرد. دیگه از این 12 بیشتر پیدا نمیشه کرد. ولذا اخبار فرمود اگر 13 بود میگفت اگر از این به بعد تا روز قیامت ولو یک صاحب عصمتم میشد پیدا بشود، آقا حتما میفرمود. حیث این که نفرمودن معلومه دیگه پیدا بشو نیست، نه این که نباید بشوند، پدر و مادرها نمیتونن تحویل بدن. ولذا پیغمبر اکرم فرمود مرا تا حضرت آدم که پدر اول اول ما هست، این ریشه مرا، این سلسله مرا از این 47 بگیرید تا به ایشون برسید، میبینید همه نورانی هست، مثل یه خط عمود نوریم نور. اما همین این یه خط عمود نور میبینید نه، اینقدر حواشی هم داره. اون خط صراط مستقیم شده، اهدنا الصراط المستقیم. بار الله یه جوری بشه که ما در مسیری بیفتیم که این مسیر صراط مستقیم به پدر جد اصلیمون جناب آدم و حضرت حوا باشه. از کجا این راه رو برویم؟ فرمودن صراط اونایی رو بروید که منعم علیهن، نه مغضوبند و نه ضال. صراط کی رو برویم؟ که در روایات معنا شد این صراط مستقیم سوره مبارکه هم، یعنی حضرت خاتم انبیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من و شما این صراط رو میریم، این صراط رو ما این میریم بالا، برنامه ما هم این. بعدم جوری هم به لطف الهی خداوند به ما و شما توفیق عطا فرمود، اعتقاد پیدا کردیم به نحوی که از بالا در قوس صعود اومدیم پایین، نزول از پایین هم در قوس صعود میریم همین طریق رو بالا. از پیغمبر رسیدیم به علی، از علی رسیدیم به حسن، از حسن رسیدیم به حسین، هیچ شاخه شاخه نزدیم، هیچ، مستقیم آمدیم. از امام حسین رسیدیم امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام هادی، امام عسکری، تا به حضرت بقیت الله. این قوس نزولی ما. قوس صعود هم که میریم همین صراط مستقیم است، نه کج نه راست نه چپ، اهدنا الصراط المستقیم. بعد از حضرت بقیت الله دیگه صاحب نسل عصمت نداریم، منقطع شده. ولذا او خاتم الانبیای در نبوت است، این خاتم الاولیای در عصمت است. حضرت خاتم انبیا خاتم عصمت نیست، یعنی خاتم المعصومین این دوره نیست، او خاتم النبوت این دوره است. ولی حضرت بقیت الله یعنی مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم این خاتم العصمت این دوره رتق و فتق زمین، این خاتم العصمت. همون جوری که خاتم النبوت انبیا، خاتم الرسالت انبیا به عنوان مستعصره حضرت پیغمبر اکرم است که هیچ کس این رو ندارن بجز پیغمبر، یک خصیصه حضرت بقیت الله دارد از جنبه سیر نزولی، این که این خصیصه را حضرت خاتم انبیا هم ندارد. چرا؟ برای اینکه بعد از پیغمبر علی معصوم بود، درست نبی نبود، امام حسن هم معصوم بود، هیچ کدام از اینها خاتم الاسمه نیستن. اما وقتی میرسیم به حضرت بقیت الله، او کسی است دیگه بعد از او اسمت هم منقطع شد، او خاتم الاسمت شد، ما دیگه بعد از او معصوم نداریم. اینا از کجا حاصل میشه؟ اینا برای نفوس قویه از ناحیه بیداری حاصل میشه، برای من و شما هم از ناحیه خواب. ای کسانی که میفرمایید چرا باید بعد از امام زمان نباید معصوم دیگر داشته باشیم، خب همش تو کی آدم سوال کنه سر سفره دیگران بشینه جواب بگیره؟ همچه سوالی داری؟ لطف بفرما. همین جوری که پدر جد من و شما جناب آدم نشسته پشت سریهای خودش رو دیده چه خبره؟ خب جناب عالی هم بشینی، این نظام هستی است و از این به بعد تا این دوره زمین را آب بگیرد و سطح خشکی زمین عرض قرآنی را آب بگیرد و این 186 هزار سال آینده بیاید، شما لطف بفرما هرچه آدمایی که میخواهند در آینده بیایند، بشین در خوابت در بیداریت اینا را جستجو کن، توشون بگرد، پیداشون کن، نگاهشون کن، ببین که صاحب اسمت پیدا میکنی یا نه. چرا اینقدر از این اونور سوال میکنی؟ میگه راهش چیه؟ راهش خوابه. تصحیح بکنیم خودمون را، تو خواب مشاهده میکنیم. ولذا خواب راست، عرض کردیم که خواب راست این یکی از علائم خوب شدن انسان. از همین جای بحث اجازه بفرمایید به یک نکتهی بپردازیم، منتها شرح نکته را به جلسات بعد موکول کنیم، و اون نکته این است: اولین پلهی که یک انسان کاملی که میخواهد به نبوت تشریعیه الهی منصوب بشود میرسد، اولین پله تشخیص او اینه که خوابهای او راسته. هر کسی که خواب راست میدید از انبیا تشخیص میدادن که مثل این که ما میخواییم به طرف نبوت بریم، ولذا فرمودن خواب صادق یک جزء از 70 جزء نبوته. اگر کسی خوابهای او راست باشد، درست حالا او پیغمبر تشریعی الان نمیشه، چون بعد از خاتم انبیا پیغمبر تشریعی منقطع شد، اما پیغمبر انبائی میشه، نبوت انبائی پیدا میکنه. ولذا اولین پایه چه نبوت تشریعیه و چه نبوت انبائیه خواب صادق. روایات در این باب را نگاه بفرمایید، در یه سری روایات آمده، از عایشه هم تقریبا این روایات نقل شده به صورت مبسوط. از عایشه نقل شد که پیغمبر اکرم اولین لحظه هایی که ما با او بودیم، ایشون خوابهای صادق میدید و اولین چیزی که از نبوت بر پیغمبر ظاهر شد خواب صادق بود، خواب راست. این خوابهای راست و درست اینها زمینه شد برای نبوت خاتم انبیا. خب خوابم که همه شبان روز داریم میخوابیم دیگه. ببینید خداوند چقدر برنامه خواب رو در دست همه هم قرار. بعد گفت آقا نبوت تشریعیه که یک سمت است منقطع شد، نبوت انبائیه که اطلاع یابی از عالم غیب است که تعطیل نشد جان که. خب ببر مدیر جنوبالی هم را بیافت، مال شما هم بشه. هیچ کس راه رو نبسته، فقط مراقبت میخواد، این مقدار حضور رو مراقبت میخواد. او مقداری برای عزیزان مصیبت چی خودت کردیم به این حرف مصیبت. ببینیم آقایون ما چی جور بودن، ببینیم چی. در شب عاشورا آقا جان که برنامه ها را تنظیم فرموده بودن، شب تا صبح را آقا جان نخوابیدن، همون طوری که گزاف که نفرمود آقا بره از دشمن اجازه بگیره که یه امشب را اجازه بدید که ما میخواییم قرآن بخونیم بعد بره نعوذ بالله بخوابه، شأن آقا جان دوره. نه چون غروب روز تاسوعا نزدیک شب عاشورا که دشمن حمله کرده، آقا جان اول فضل را فرستادم برادر جان برو به اینها بفرما که یه امشب را، خیلی هم وقتی نی فرد و صبحالا باشه، یه امشب را به ما مهلت بفرمایی برای اینکه میخوایم امشب قرآن بخونیم، مناجات کنیم، دعا کنیم، چون من قرآن خوندن رو دوست دارم. رمز 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 خیلی خیلی خوب شریف آقا جان، قاری قرآن بار بیایید اما تاجر نشید. نشنوم که بگه یه قاری قرآن بین المللی چه آوردیم اینقدر پول دادیم گفتن کمه، این حرفا دیگه نباشه. نه قرآن بخونید، دوست داشته باشید قرآن بخونید، اونجور که امام امیرالمؤمنین فرمود که بار الله ها نمیخوام نماز و روزه و حج اینا عبادات اینا برای اینکه از جهنم میترسم. چی من چه به جهنم دارم؟ چه روی حرفا رو بزنی؟ و اینا رو بخونم برای اینکه بهشت بدی؟ این حرفا چیه؟ نه آقا جان اصلا دوستت دارم، میخوام عبادتت کنم. اونی که گفتن عرفا میگم به یقین که رسیدیم تکلیف از ما ساقط میشه، یعنی از اون به بعد دیگه عبادت، نه اینکه عبادت نکنیم، نه میکنن، یعنی عبادت دیگه روی تکلیف و کلفت و سختی و همچی به جون کندن یه نمازی میخوندیم اونجوری نه دیگه عاشقانه. و وقتی اول وقت نماز شده همچی با گریه با شوق، و چرا وقت نماز چرا نمیشه، چرا اذان ظهر چرا نمیشه، چرا اذان مغرب عشا نمیشه، اینجوری عبادت میکنیم. نه او قبلا میگفتیم او باز ظهر شده کی میخواد نماز بخونه، خب سب میکنیم آخر. اینجوری میفرمان عبادت از ما ساقط میشه، نه اینکه نعوذ بالله نماز نخونه. حرف نمیفهمن یه عده‌ای که حرف نفهمیدنم افتادن تو وادی عرفان از دستشون دوچار شدیم، نمیدونیم چیکار کنیم خداییش. بله آقا جان اینجور خب معنا نداره که به اول فضلش بگه که برو برادر بینا بگو که امشب به ما مهلت بدن، ما میخوایم نماز و قرآن و دعا و مناجات، بعد نعوذ بالله سر شب آقا رفته گرفته خوابیده که نیست آقا جان. خب ندیگه آقا جان بیداره، شب آقا بیدار زمزمه، سر شب یه مقداری وضعیت و اینا رو جور کرد، بعد رفتن در خیمه مبارک خودشون که جناب شیخ مفید در ارشاد فرمودن که شب عاشورا وقتی از کنار خیمه های اصحاب بنی هاشم سربازان ابی عبدالله وقتی عبور می کردی چطور زنبور عسل تو درون کندو چی جور زمزمه، اینجور بود اینجور بود اون شب. ای به 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 آقا جان شب تا صبح بیدار بود. دمای صبح نماز، دمای صبح که نزدیک، یک مقداری بر آقا خواب سبکی تسلط پیدا کرده. خواب حالا لفظ خواب تو روایات آمده، چه میخواید معناش بفرمایید. و خب میره به شکار نظام هستی ببینه چه خبره، فردا چه خبره، چی پیش میاد. خب ببینی، و بعد از خواب که بیدار شدن به اصحابشون فرمودن به این که نمیخواید از من بپرسید که من الان این چند لحظه‌ای که به خواب رفته ام، نمیخواید از من بپرسید که چی دیدم، چی مشاهده کردم؟ بعد آقا جان به محضر مبارکشون عرض شد که آقا جان بفرمایید چی مشاهده فرمودید. آقا فرمود که روایت صفحه 250 دم اسجون داریم مناقب، روایت است که چون سحر شد حسین به خوابی سبک بگرفت. خب بله، شب اون وقت روزای قبل، شبهای قبل مگه آقا جان آرامش که نداشتن؟ همینجور در کار بدن خسته میشه. بگرفت و بیدار شد و فرمود میدانید اکنون در خواب چه دیدم، چه میدیدم؟ گفتن یبن رسول الله چه دیدی؟ فرمود دیدم سگانی به من روی آوردن تا مرا بدن. و در میان اونها سگی دو رنگ دیدم که از همه سخت‌تر بود بر من، و گمان دارم اون که مرا میکشد از میان این مردم مردی پیس باشد. به به به، اینو تو بحث خواب بهش نیاز دارید، نه اینکه پیس مریضی برس داره دیگه، پوست بدنش سفید و سیاه، سفید اینا دو رنگیه. آقا جان به به به، گفت سگی دیدم دو رنگ، خیال میکنم اونی که منو میکشه یک کسی است که مردی پیس باشد،